مسئله مذاکرات ایران توسط این دو جناح، سه طرفداران خامنه‌ای، سه طرفداران احمدی نژاد در آینده مسلما سری خواهد بود. ما نباید بذاریم این اتفاق بیفته. نه اینکه ما با مذاکرات مخالفیم، ما مخالف جنگیم.
بله دقیقاً.
ولی این مذاکرات باید آزاد باشن که ایران نیاد، یعنی دولت ایران، جمهوری اسلامی نیاد امتیازات عجیب غریبی به آمریکا و کشورهای ناتو و شرکای آمریکا بده. یعنی دقیقاً چیزی که اگر اون زمان مردم خیلی از 20 سال قبل در جریان ترکمانچای اگر یه بخشی از نخبگان ایرانی در اون عهدنامه در اون مذاکره شرکت میکردن، شاید اینقدر اون زمان دولت ایران روسیه تزاری اینقدر امتیاز نمیداد.
دقیقاً.
این به هیچ وجه به این معنی نیست که ما از جمهوری اسلامی یا از آمریکا میخواییم دفاع بکنیم. نه، بیان عوض جنگ مذاکره بدون، ولی ما بدونیم که در این مذاکره چه خرابه راجع به رودخانه های ایران چرا صحبت ازم میکنم.
بله
وقتی که مسئله فقط در ارتباط با مسائل اتمیه هسته‌ایه، چرا در ارتباط با کوههای ایران بحث میکنم؟
بله،
ما نمیدونیم که بحث میکنن یا نه.
بله.
امتیاز میدن یا نه. یعنی که خیلی این مهمه در ارتباط
مطمئن نه پارسا بینام، اگر این مذاکرات به آشکار نباشه و روشن نباشد، باز همون بلایی سر ما میاد که همواره اومده و بعدم این که همه اینا باز میتونه خودش بعدها عامل جنگ بشه.
بله کاملا.
یعنی این که بسته است و کور، بعدم همه اینا پر از اشکاله، بعدن میتونن باز به همین بهانه ها زمینه های جنگ آماده بشه.
بله
این 100%.
من خیلی علاقه دارم که نیروهای اپوزیسیون که طرفدار، علارغم ایدئولوژی‌های مختلفی دارن، طرفدار استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی در ایران هستن، برن روی محور این که این مذاکرات اگر اتفاق افتاد، یعنی آمریکا به ایران حمله نکرد، رفت سر میز مذاکرات نشست، سه مستقیم، سه غیر مستقیم و دولت ایران، جمهوری اسلامی نمایندگاشون با اینا نشستن، این میز مذاکرات باز باشه. ببینید ویتنام 18 سال با آمریکا جنگید و جنگ رو برد عملا از نظر سیاسی فرهنگی و به اون هدفی که اتحاد دو ویتنام بود رسید، اتحادی که بعد از 60 سال کره نرسیده، کره همونجوری مونده، کره شمالی، کره جنوبی.
بله.
ویتنام شمالی، ویتنام جنوبی
دیگه نداری، تحت
رهبری داهیانه هوشیمین بالاخره آمریکا را واقعا هم از نظر سیاسی هم از نظر
نظامی
شکست دادن. رفتن پاریس، هنری کیسینجر نماینده آمریکا بود، لو داکتو نماینده دولت ویتنام بود، ولی اون مذاکرات باز بود.
بله، افرادی مثل بورد راسل
و طرفدارانش میتونستن شرکت بکنن در پاریس.
بله.
1972 مدارکش همه جا هست که
بله.
یه طرف میشه لو داکتو، یه طرف دیگه نمایندگان کشورهای مختلف هم میمونن میشستن، روزنامه نگاران، جورنالیست ها و فعالین سیاسی هم میتونستن در اون مذاکرات برن و گوش بدن، نوت بردارن، عکس بردارن. اون باید این در مورد ایران، مذاکرات ایران با آمریکا هم اینو ما واقعا مد نظر قرار بدیم و براش مبارزه بکنیم.
دقیقاً. جناب پارسا بنام، نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه به شدت علاقه مندن که این خصومت، این احوال جنگی از بین بره. اصلا این روز به روز ملت ما رو داره خسته تر و آسیب پذیرتر میکنه. مطمئنن اینه، ولی در نهایت میباید که در یک شرایط بسیار عادلانه این گفتگوها انجام شه با نظارت مردم. اصلا بحث جنگ بحث حماقته، بحث جنگ و خشونت بحث حقارت و ذلته، بحث وحشیگریه.
درسته. البته اگر به اوضاع پر از تلاطم خاور خاورمیانه امروز نگاه خاورمیانه بزرگی است، خاورمیانه جدید که در این 21 سال گذشته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ما شاهد تکامل منطقه بزرگ خاورمیانه شدیم.
بله
خاورمیانه شکل و شمایلش دیگه عوض شده، عریض‌تر و طویل‌تر شده.
بله
این خاورمیانه پر از تلاطم خب ارتباط بسیار بسیار مستقیمی با آینده ایران داره. تمام این کشورها به اندازه زیادی مثل یه شبکه‌ای خیلی خیلی به هم رابطه پیدا کردن، هیچ کدومشون تافته جدا بافته دیگه نیستن. سرنوشت ایران به سرنوشت سوریه، سرنوشت سوریه در ارتباط با ایران، سرنوشت اینا با لبنان، سرنوشت با فلسطینه. تمام این تلاطمات خب از یک سو نشون میده که ممکنه هیچ وقت مذاکره تونه آمریکا به ایران حمله بکنه،
مباد آن روز هرگز.
ولی این در حالی این اتفاق نیفته 50-50% باشه، خب اون وقت نیروهای اپوزیسیون ایرانی که طرفدار استقلال، عدالت اجتماعی، دموکراسی در ایران هستن باید فشار وارد بکنن به تمام این دولتایی که میخوان اونجا زن بشن و با ایران مذاکره بکنن. بعد در داخل ایران هم توده‌های مردم روی خود دولت فشار وارد بکنن که این مذاکرات باید باز و آشکار و آزاد باشه.
بله امیدواریم که هیچگاه برای کشورمون و همینطور برای همه مردم جهان جنگ پیش نیاد، چون جنگ علامت وحشیگریه، خشونت و کشتار و رفتار غیر انسانیه. جنگ علامت جنگلی اندیشیدنه. در جامعه بشری باید بشینن کنار هم آدم ها صحبت کنن. اینه که ما به هیچ عنوان برای هیچ کس کشتار و قتل و عام و نابودی نمیخواییم. جنگ عامل تخریب، مردم عقب میمونن سالها دهه ها، اصلا کشته ها چقدر انسان باید از بین بره، چقدر انسان ها دوچار آزیان های بسیار میشن. اصلا جنگی که بزرگترین فاجعه های تاریخ بشریه.
بله بله درسته. ببینید حالا شما اگر توجه کنید امروز در خاورمیانه جنگه.
بله
از یک کشور میشه تلاطمات عظیم.
بله
جنگی و ایناست دیگه، جنگ های مرئی و جنگ های نامرئی. ولی خب همون مردم در مصر، در تونس، در تمام کشورهای اون خاورمیانه بزرگ که مصر هم در بر میگیره، بخش بزرگی از افغانستان و پاکستان هم در بر میگیره، همه در تلاطم، همه مبارزه میکنن.
بله بله
و مردم از همدیگه تفاوتن و همه مردم جهان صلح و امنیت میخوان.
بله
دست که از جهانی بهتر، از دنیای بهتر صحبت میکنن، همون داشتن امنیت و در داخل اون امنیت یک استقلال و دموکراسی و عدالت اجتماعی هم در اون کشور رعایت بشه.
بله.
اینی که اگر شما نگاه کنید 50-50 دیگه، هم مردم دارن مبارزه میکنن و هم اینکه نظام جهانی سرمایه میخواد حاکمیت خودشو مطلقاً در این خطه از جهان یعنی خاورمیانه تسلط کامل داشته باشه بر منابع طبیعی اون کشورها و که به ویژه در بخش انرژی نفت و غاز طبیعیه.
بله
اینی که شما نگاه کنید مثلا در مصر مردم دیگه بیدار شدن، نمیشه مردم مصر رو دیگه نمیشه فریب داد، بخششون رو میشه فریب داد ولی همینشون رو نمیشه فریب داد.
بله
ببین اینا آوردن خیلی کمک کردن که آقای مرسی، محمد مرسی در مصر سر کار اومد با 53% هم در انتخابات نسبتاً دموکراتیک اومد شد رئیس جمهور. ولی بعداً دیدن که ایشون با اون برنامه رفراندوم که میخواد در دو شنبه بذاره، یک شنبه قبلی بود، یک شنبه هم که حالا داریم شنبه دوم، در این دو تا شنبه ها در مصر رفراندوم بره جلو و از درون این رفراندوم قانون اساسی مصر که اخوان المسلمین عمدتا واقعا نمیشتن اون برنده بشه. ولی وقتی که میشینیم و این قانون اساسی نوشته شده تدوین شده از طرف اون شورایی که از طرف مجلس انتخاب شد ولی اکثرا طرفدارا یعنی اعضای اخوان المسلمین این اساسنامه رو که شما میخونید در این اساسنامه نوشته شده که هر قانونی که مجلس مصر تصویب میکنه این قانون باید نه از طرف نیروهای قضایی مورد بررسی قرار بده و تایید بشه، بلکه اون نیرویی که این قانون رو تایید میکنه علمای اسلامی دانشگاه الازهر هستن.
بله،
حالا شما به لیست علمای اسلامی در دانشگاه الازهر نگاه کنید، اینا دانشمندانی نیستن مثل آیت الله طالبانی که
بله دقیقا مثل مصباح
طرفداران اخوان المسلمین که از یک سو میان میگن زنان هم حق رأی دارن و هم حقوق دارن، ولی وقتی که به حقوق اونها زیر همین قانون اساسی که در رفراندوم قراره ببره و امیدوارم ببازه، میبینید که اونقدر محدودیت گذاشتن برای زنان که تقریبا اوضاع زنان از نظر حقوقی یه خورده فقط بهتر از اوضاع زنان در ایران میشه. اونقدر محدودیت ها گذاشتن، مثلا گذاشتن بله زنان تمام حقوق دارن ولی یه وظیفه هم دارن، وظیفه شون اینه که اینها باید مسئول حفظ خانواده و اولاد اون خانواده باشن.
بله.
و حالا اگر ما دیدیم که یه عده از زنان اصلا نمیخوان ازدواج بکنن، اونا چی میشن؟ اون وظیفه اونا چی میشه؟ یعنی این چیزها رو گذاشتن پایه. مثلا گفتن که ملیت ها و مردمی که مذاهب و ادیان دیگه تعلق دارن اینها هم حقوق دارن، ولی وقتی که میایی میخونی که مثلا قبطی ها همون کاپتیک ها مسیحی ها که 11% مردم چین رو تشکیل میده، 80 میلیونی
مصر
رو تشکیل میدن، میبینید که اونقدر مقررات گذاشتن که اونا نمیتونن موسیقی اجرا بکنن در مسجد در کلیسای خودشون، اونقدر هر موسیقی که اونجا اونا باید بنوازن در روزهای یک شنبهشون فتی ها که از زمان فرعون به این طرف که اینا مسیحی شدن این موسیقی رو داشتن، باید بیان از اخوان المسلمین در دانشگاه الازهر اجازه بگیرن که در عمرشون اصلا به اون موسیقی گوش ندادن.
بله،
تمام اینا در اون قانون اساسیه، یعنی با این همه یعنی مردم مصر اینا رو میدونن و ترجمه میکنن به انگلیسی و به فارسی و به زبانهای دیگه که ما مردم هم بدونیم که این اخوان المسلمین و دولت آقای مرسی تحت حمایت آمریکا به چه نوع اساسنامه‌ای آمدن بسیار رأی میدن.
بله،
چون خیلی جا اصلا چیز نشون میده که چقدر نظام جهانی سرمایه با دروغی روبرو شده. به قول یکی از دانشمندان بزرگ مارکسیست جهان سمیر امین، ایشون میگفت که وقتی که یک نظام به فرتوتی و پیری خودش میرسه دروغیش هم بیشتر میشه. از یک سو مثلا در مورد سوریه اخیراً همین 2 هفته گذشته دولت اوباما اومده در ارتباط با سوریه گفته که ما سپه النصر از همون جنگ و نصرت و اینا بیتا ما این سازمان رو در داخل سوریه که فعالیت میکنه ما اینو یک سازمان تروریستی میدانیم.
بله.